رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. چشم وا کن، رنگ اسرار دگر دارد بهار. آنچه در وهمت نگنجد جلوگر دارد بهار. ساعتی چون بوی گل از قید پیراهن برا، از تو چشم آشنایی آنقدر دارد بهار. با نام و یاد پروردگار بهار آفرین و با عرض سلام و صلوات به محضر پیامبر اکرم و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز، و عرض سلام محضر شما شنونده های ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف، ایام به کام باشه. انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید. من رضا هدایتفر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای روح الله اسماعیلی، صدا بردار آقای رضا رضایی و هماهنگ پخش آقای جلال شاه محمدی، بخش دوم برنامه روز چهارشنبه دوم فروردین ماه و 29 شعبان المعظم، آخرین روز از این ماه دعا و راز و نیاز رو تقدیم شما میکنیم و آماده استقبال از ماه مبارک رمضان میشیم انشاءالله. برنامه های این بخش رو تقدیم شما میکنیم از همین ثانیه تا ساعت 10 شب. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. برنامه مروارید، زبان و وظایف آن، موضوعی است که حضرت آیت الله مکارم شیرازی به اون میپردازند.
در بهترین لحظه ها
لبیک یا الله،
از عمق اقیانوس اخلاق و معانی مراد خویش می‌جویی در مرواری. مرواری
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده. امام سجاد علیه السلام در 16 فصل دعای شریف مکارم الاخلاق 4 چیز از خداوند تقاضا می کند که هر کدام پیام ویژه خود را دارد. عرض می دارد: اللهم و انطقنی بالهدا، خدایا زبانم را به هدایت گویا ساز، و الهمن تقوا، خداوند را تقوا را به من الهام کن، و وفقنی للتی هی ازکا، مرا موفق به انجام بهترین کارها کن، و استعملنی به ما هو اروا، مرا در راهی که بیشترین رضای تو را فراهم می کند من را به اون راه وادار. اولین تقاضا این است که زبان من در مسیر هدایت قرار گیرد. من مایلم قبلا درباره این نعمت زبان و اسرار توحیدی آن کمی صحبت کنم، بعد راجع به وظایفی که این زبان دارد و تعبیری که امام سجاد علیه السلام فرموده است. زبان یکی از مهمترین نعمتهای الهی است، یک قطعه کوچک گوشت ولی کلید تمدن هاست. نبود تمدن‌ها از زمانی به زمان دیگر منتهی نمی‌شدند. علوم، دانش‌ها، همه اینها طبق برنامه‌ای است که از زبان سرچشمه می‌گیرد. بنابراین میتوان گفت فضیلت آدمی و پیشرفت او در تمام جنبه های حیات ارتباط مستقیمی با مسئله زبان دارد. سخن گفتن کار بسیار پیچیده است. ما تمرین کردیم تا یه بابا بگیم، یه مامان بگیم، بالاخره مسلط شدیم بر زبان. الان آسان سخن میگوییم و راحت حرف میزنیم، ولی کار بسیار پیچیده است. اول مفاهیم باید در مغز انسان آماده بشه، بعد جمله بندی بشه، بعد انتخاب کلمات بشه، بعد انتخاب حروف بشه، فرمانی از مغز صادر بشه که این حرف رو در اینجا و اون حرف رو در اونجا قرار بده، فلان کلمه رو بساز و این کلمه رو در کنار اون کلمه قرار بده، جمله ای بساز و این جمله را در کنار اون جمله قرار بده و یه مطلبی رو القا کن. خیلی کار پیچیده است، منتها خداوند لطف کرده و استعداد به ما داده و ما رو مسلط به این کار بسیار پیچیده کرده. ما در سوره بلد آیه نهم میخوانیم علم نجعل له عینین، ای انسان مگر دو چشم برای تو قرار ندادیم که تمام جهان رو به وسیله آن ببینی، و لسانن و شفتین، و زبانی برای تو قرار دادیم و دو لب، شفتین یعنی دو لب. خدا اینو به عنوان نعمتهای مهم ذکر میکنه و کمتر روی اون فکر میشه. اگر فکر بشه معلوم میشه بسیار مهمه در سرنوشت انسان. زبان علاوه بر سخن گفتن یک کار بسیار مهم دیگری هم دارد و اون مسئله جویدن غذا به وسیله دندانها. زبان است که غذا رو اینور و اونور میکنه تا کاملا جویده شود. اگر زبان نبود جویدن غذا بسیار کار مشکلی بود، باید دائما انسان انگشتش رو تو دهنش بکنه، غذا رو از این طرف به اون طرف، از اون طرف به اون طرف کنه تا جویده بشه. اما این مثل یه بیل مکانیکی از این ور از اون ور کار خودش رو میکنه و غذاهایی که هنوز جویده نشدن میفرسته زیر دنده همین دندانها تا خوب جویده بشن و خودش رو هم عقب میکشه با مهارت، که اگر این مهارت در زبان نباشه انسان همه روز زبانش رو میجود و پر از خون میشه. و شفتین، قرآن میگه دو لب به او دادیم. مگر لب نقش مهمی داره؟ بسیار نقش مهمی دارد. لبهای انسان نباشد غذا بیرون میریزه. لبها نباشه موقع خواب دهان انسان بازه. لبهاست که دهان انسانو میبنده و حفظ میکند از آفات و بلاها. علاوه بر این لبها 5 تا حرف از 32 حرف الف با رو لبها میگن. این 5 حرف عبارتن از ب، پ، ف، میم، واو. ما یه حرف نتونیم درست ادا کنیم در موقع صحبت کردن واقعا مشکلات پیدا میکنیم، اسباب دردسر میشه، زشت میشه. حالا 5 حرف انسان نتونه ادا بکنه چقدر مشکل میشه. بنابراین آیه که میگه علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین داره درس توحید به انسان میده. قرآن مجید میگه و فی انفسکم افلا تبصرون و فی الارض آیات للموقنین، و در درون وجود خود شما نشانه های خداست. آیا فکر نمی کنید؟ آیا نمی اندیشید؟ غرق نعمت ها هستیم، تا داریم هم نمی دونیم نعمت چه نقشی داره. وقتی این نعمت از دست میره اون وقت میفهمیم چه قوقایی است و چه مشکلی هست و چه گرفتاری هایی هست. بنابراین زبان از نظر توحیدی واقعا یکی از آیات توحیده، همان گونه که لبها از آیات توحیده. نامسلم. ولی صحبت این از وظایف زبان چیه؟ زبان میتواند به صورت ابزاری برای بهترین زندگی ها در بیاد و میتواند به صورت ابزاری برای بدترین زندگی ها باشه. هر دو از زبان ساخته است. اصولا نعمت های مهم همینطوره، هم کاربرد خوب داره هم کاربرد بد. مثلا نیروی اتم یه نیروی بسیار مهمه، یه نعمت مهم خداست، واقعا از آثار عظمت خداست که در یک موجود کوچکی این همه قدرت، این همه قوت ذخیره شده باشد. اون دانشمند میگه یک کیلو زغال اگر اتماش آزاد بشن یک قطار رو 100 سال میتونه راه ببره. در یه موجود کوچک این همه نیرو ذخیره شده، اما یه وقت به صورت بمب در میاد روی ژاپن ریخته میشود، این همه آدم میکشه. یه وقتی وسیله‌ای میشود برای اینکه بتوانند نیروی برقی تولید کنند که همه کارها از او ساخته است. انشاءالله در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لا اله الا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وابناءهم حجاج الله، لا اله الا الله.
گفتاری رو شنیدیم از حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد زبان و وظایف اون در برنامه مروارید که انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 14:42 و 39 ثانیه از پخش رادیو معارف، برنامه های بخش دوم چهارشنبه دوم فروردین ماه 29 شعبان المعظم رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. اجازه بدید که من فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو تا ساعت 10 شب خدمتون عرض بکنم. ساعت 14:50 همراه میشیم با فقه پویا و پس از اون اندیشه آفتاب، خداشناسی از نگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه موضوع این برنامه. ساعت 16 میتونید برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید، پاسخ به پرسش های اعتقادی شما عزیزان به حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. و از ساعت 16:45 هم میتونید همراه باشید با برنامه جشن ضیافت که استقبالی است از ماه مبارک رمضان و دوستان ما انشالله حدود 2 ساعت و اندی با این برنامه در کنار شما خواهند بود و با این برنامه هم به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 18:37. بعد از اذان دعا و نیایش ساعت 19 برنامه پارسایان پخش میشه، اخلاق و سیره علما با گفتار حجت الاسلام وحیدی. برنامه برهان که به بیان معجزات پیامبران میپردازه ساعت 19:10 پخش میشه و رأس ساعت 19:30 میتونید گنج سعادت رو بشنوید، آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح. 19:55 صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو زمزمه خواهیم کرد و رأس ساعت 20 همکاران من در گروه خبر خبر جهان اسلام رو به سمع شما بزرگواران خواهند رسوند. برنامه صراط با موضوع امام شناسی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد نظری منفرد 20:15 از رادیو معارف پخش خواهد شد. اما عزیزانی که عازم مناطق جنوب هستند در قالب کاروان راهیان نور یا به طور انفرادی خانوادگی میخوان آشنایی با مناطق عملیاتی کشور داشته باشند، برنامه روایت پایداری رو 20:20 بشنوند. 20:40 آوای ملکوت پخش میشه و قرائت مناجات شعبانیه در آخرین روز ماه شعبان، آخرین ساعتهای این ماه عزیز با نوای حاج عباس حیدرزاده. ساعت 21:09 شب بر کرانه نور رو پخش میکنیم تفسیر آیه 92 سوره مبارک آل عمران از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. ساعت 21:30 باغ تماشا، نمایش رادیویی سرپناه. و پایان بخش برنامه های ما شمیم احکام هست که بیان احکام کوتاه شرعی است با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
رادیو معارف همراه لحظه‌های معنوی شماست در ماه برکات، ماه عزیز رمضان.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
همنشین می‌شویم با خلوت نشینان سحرخیز در ساعت 3:10 با ویژه برنامه زنده بهشت اجابت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در محضر قرآن زانوی ادب می‌زنیم به جوز خانی و دل رهسپار آستان امام رؤوف من می‌کنیم در ساعت 5
و دیگر بار کلام دلنشین وحی را در 14:45 از بارگاه دختر موسی بن جعفر علیه السلام می‌شنویم در محضر قرآن.
هر روز پای سفره‌های افطاری شماییم در ویژه برنامه به افق بهشت در ساعت 17:30.
اللهم انی افتتح الثناء بحمدی.
و شبانگاهان دست به نیایش می‌گشاییم و گشایش امور از معبود می‌طلبیم با زمزمه دعای شریف افتتاح در ساعت 20:20.
و ما قصرنا عنه.
رادیو معارف
همراه لحظات معنویتان
در ماه خوب خدا.
فبلغنا.
بله، آشنا شدیم با برنامه‌های رادیو معارف در ماه مبارک رمضان که انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و دوستان من، عزیزانی که زحمت میکشن این برنامه‌ها رو تهیه میکنن، حالا به صورت تولیدی یا زنده، انشالله دعا بکنید به خصوص در ماه مبارک رمضان که فصل اجابت و استجابت دعا هست. اما دوستان، رهبر معظم انقلاب مدظ الهلالی در بخشی از سخنرانی نوروزیشون در حرم مطهر رضوی فرمودند که اگر از توانایی ملت در قضیه اقتصاد استفاده بشود، وضع معیشت مردم حتما بهتر خواهد شد، وضع تورم حتما بهتر خواهد شد. ما شعار سال را از جمله مهار تورم قرار دادیم و رشد تولید. مهار تورم متوقف است به افزایش تولید و افزایش تولید دست مردم است. اگر چنانچه مردم اقدام کنند، همت کنند، این کار عملی است و ممکن است انجام بگیرد. بله دوستان، با توجه به شعار امسال یعنی مهار تورم رشد تولید، از شما همراهان عزیز رادیو معارف می‌خواهیم تا جمعه 4 فروردین به این سوال پاسخ بدین که سهم ما در رشد تولید چیه. پس این سوال مهم که مطرح میشه، سهم ما در رشد تولید چیه، انشاءالله بهش پاسخ پیامکی بدید. برای پاسخ به این سوال سامانه پیامکی 30553 در نظر گرفته شده و پس از اون هم انشاءالله به چند نفر از مشارکت کنندگان عزیز در پاسخ به این سوال جوایز نفیسی هم به قید قرعه تقدیم خواهد شد. از لطف و همراهی شما عزیزان شنونده بی‌نهایت سپاسگزاریم. اما در ادامه پخش برنامه‌ها، برنامه فقه پویا رو انشالله ثانیه‌های دیگر میشنویم با حضور کارشناسان ارجمند، استادان محترم حوزه و دانشگاه، که در ادامه بحث مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست انشالله مباحث ارزشمندی رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما عزیزان هموطن که هم اکنون رادیو معارف رو میشنوید سلام میگم. برنامه فقه پویا تقدیمتون میشه با طرح مباحث مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست، موضوعی که در برنامه روز گذشته با حضور اساتید محترم و کارشناسانی که دعوت ما رو پذیرفتن درباره اون گفتگو کردیم. در این مجال همین بحث رو پی میگیریم با حضور اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین هوشمند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و جناب دکتر احمد احسانی فر، عضو محترم پژوهشگاه قوه قضاییه. خدمت حضرت عالی جناب استاد هوشمند سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف و برنامه فقه پویا و خدمت جناب آقای دکتر احسانی فر عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. جناب احسانی فر خدمت حضرت عالی هم سلام میگیم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان محترم و دوست بزرگوار جناب آقای دکتر هوشمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که بتوانیم در این برنامه هم بحث مفیدی رو خدمت شنوندگان عرض بکنیم.
خیلی ممنونم. یکی از مسائلی که همه عقلای عالم روی اون تأکید دارن و اتفاق نظر دارن این است که برای بقای بشر ما ناچاریم که از محیط زیست خودمون محافظت کنیم و در مقابل کسانی که محیط زیست رو تخریب میکنن، آلوده میکنن یا آسیب میزنن حتما برخورد داشته باشیم. لذا این بحث بسیار مهم، یعنی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست انتخاب شده و عزیزان کارشناس همین مبحث رو از نگاه فقهی و حقوقی براتون تبیین میکنن. در فرصت قبل اشاره شد که به هر حال وقتی صحبت از مسئولیت مدنی میشه یعنی جبران اون خسارتی که وارد شده. خب این که درباره این خسارت چه نوع خسارتی باشه، در چه مواردی باشه و چگونه باید جبران بشه، خب کارشناسان عزیز قطعا در این مورد ما رو کمک میکنن و مباحثشون رو ارائه میکنن. من ابتدا تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر احسانی فر یه اشاره اجمالی به مباحث برنامه گذشته داشته باشن تا عزیزانی که مخاطب ما نبودن الان به جمع ما پیوستن در ارتباط مباحث قرار بگیرن تا بتونیم این برنامه رو با تر سوالهای جدید و پاسخهای شما وقتی دنبال میکنیم اینها بهتر مباحث رو دنبال بکنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حضرت عالی هم فرمودین، خسارات زیست محیطی در دنیای امروز با توجه به فعالیت‌های صنعتی، فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی عرصه و گستره بسیار وسیعی رو به خودش گرفته که واقعاً اگر که جبران این خسارات گسترده و عمیق که گاهن سلامتی توده کثیری از انسانها و حیوانات و گیاهان رو تحت شعاع قرار میده، اگر جبران این خسارات گسترده مورد همت قانونگذاران قرار نگیرد، ما مواجه خواهیم بود با انبوهی از خسارات جبران نشده. من فی المثل عرض بکنم، ببینید ما الان فعالیت های کلان اقتصادی و صنعتی داریم که باعث که در واقع آلودگی های ناشی از این فعالیت های صنعتی، زباله های ناشی از این فعالیت های صنعتی، حتی به تخریب لایه اوزون می انجامند که بر سلامتی انسان و گیاه و حیوان تأثیر می گذارند. حجم اکسیژن هوا، حجم دی اکسید کربن هوا رو این فعالیت های صنعتی با تغییر عمده مواجه می کنند که این تغییر حجم خودش بر سلامتی توده کثیری از انسانها، از گیاهان، از حیوانات تأثیر می گذارد. فعالیت های صنعتی دنیای مدرن حجم گازهای گلخانه‌ای رو به شدت افزایش میده که خودش از عواملی است که بر سلامتی باز انسان و حیوان و گیاه تأثیر بسیاری میگذاره. زباله های صنعتی از دغدغه های دولت ها و حاکمیت های فعلی است، اینکه این زباله ها کجا بایستی دفن بشن. گاهن اخباری شایع می شود که این زباله صنعتی مثلا در دریا ریخته میشه یا در خاکی دفن میشه که در دریا وارد بستر دریا میشه، وارد بستر رودخانه میشه، حجم سفره های آب زیرزمینی رو به شدت کم میکنه و اونها رو هم آلوده میکنه، در نتیجه اون آب زیان دریا مسموم میشن و انسان انسان‌ها و حیواناتی که این آبزیان رو مصرف می‌کنن اونها هم همه مسموم میشن و یا در خاک دفن میشه این زباله‌های صنعتی و باعث میشه گیاهان اون منطقه‌ای که این زباله‌ها درش دفن شدن اون گیاهان همگی مسموم بشن و انسان‌ها و حیواناتی که دارن این گیاه رو مصرف می‌کنند همگی سلامتیشون به خطر بیفته. ما این در واقع مضرات کلان و گسترده آسیب‌های زیست محیطی رو در دنیای مدرن داریم. یکی از مصادیقش که گاهن جلب توجه میکنه حتی زباله‌های هسته‌ای هست که تشعشعات رادیواکتیویته داره و خطرش به شدت زیاد هست که گاهن در برخی از خبرها هم دیده میشه که فلان کشور استعماری با فلان کشور فقیر حتی قراردادی رو منعقد میکنه برای دفن زباله های هسته‌ای خودش در اون کشور فقیر، یعنی کشور فقیر پول میگیره و حاضره که اون زباله ها در کشور خودش دفن بشه. و خب همه اینها باعث آسیب های زیست محیطی میشه که عمده این آسیب ها هم بر سلامتی انسان و گیاه و حیوان تأثیر بسیار زیادی میگذارد. خب در جلسه قبل خلاصه ای مطرح شد از جایگاه خسارات زیست محیطی در ادله روایی و ادله قرآنی. من برای اینکه حالا دوستان شنونده هم یک حضور ذهنی پیدا بکنن، عرض ما در جلسه قبل این بود که ما در ادله قرآنی و ادله روایی مصادیق تخریب‌های زیست محیطی رو داشتیم، مثل از بین بردن درخت و از بین بردن کشتزارها، از بین بردن زراعات، و فتوای فقها هم در این خصوص مبتنی بر این ادله قرآنی و ادله روایی. گاهن فقها تخریب این عناصر زیست محیطی رو مثل تخریب درخت یا درخت بارده رو حرام می دانند، گاهن صرفا در شرایط اضطراری جنگی و این تخریب ها رو جایز دانستند، در سایر موارد همه این تخریب ها رو حرام دانستند، که این فتوای بسیاری از فقها در کتاب های فقهی ماست یا در ادله روایی که در خصوص مسموم کردن آب مطرح شده که از این مسموم کردن آبها منع شده. خب یا ادله قرآنی که مثل آیه 205 سوره مبارکه بقره که تخریب محیط زیست رو به مثابه افساد فی الارض دانسته، خیلی صریح گفته که و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. این حرث به معنای کشتزارها و زراعات است که از بین بردن اونها رو قرآن افساد فی الارض دانسته و انجام دهنده این رفتار رو علد الخصام دانسته به معنای شرورترین جنبندگان عالم. یا در ادله روایی هم به کرات ما میبینیم که نهی شده از قطع اشجار، نهی شده از آسیب رساندن به انهار و کشتزارها که حالا قسمتی از اونها در جلسه قبل مطرح شد. حالا مبتنی بر این ادله در این جلسه هم میخوایم بحث مسئولیت مدنی ناشی از این تخریب ها رو پیگیری بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی برای آشنایی بیشتر شنوندگان با عنوان بحث و نکات خوبی که در بیان ادله در فرصت قبل گفتیم و به اجمال حضرت عالی اشاره فرمودید. میریم سراغ دیگر کارشناس محترم برنامه جناب استاد هوشمند. یه سوال خیلی دقیقی اینجا قابل طرح هست که به سمت و سوی اون عنوان بحث ما کمک میکنه. وقتی ما میگیم مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست، کدوم تخریب مسئولیت مدنی رو به دنبال داره؟ مثلا اگر یه تک درختی در یه گوشه بیابانی بود، ما به شاخش صدمه‌ای وارد کردیم، اینجا خب تخریب هست، اما مسئولیت مدنی داریم، باید این خسارت رو جبران کنیم، یا اینکه نه، اگر یه باغ باشکوهی هست، درختان خیلی زیبایی داره، یه مالک خاصی هم داره، اونجا اگر ما خسارتی وارد کردیم مسئولیت داریم که اون رو جبران بکنیم و باید خسارت رو بپردازیم. آیا اون عناصر زیست محیطی خودشون ذاتاً ارزشمندن؟